مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوری، از آزمون تلخ زنده به دوری.
ای خواهر قیامت من، دیدی که انتقام تو را آن بانوی جزایری خسته از تمامی آنها گرفت که در گیسوان تو در پیچ و تاب این شب مواج، گویا شیطانکیست که می لرزاند مردانگی کاذب آنها را. دیدی که در شکوه المپیک تنها و بی‌حجاب بی ترس از اسید بر ابر قهرمانی پرواز کرده بود. دیدی که خواهرت در پیچ و تاب آن همه فریاد زیباترین برهنه تاریخ بود، پرحشمت و غریب در زانویش شکوه غم تو آتش گرفته بود. آنگاه دردهای تو را ای خواهر قیامت من آواز کرده بود. او مثل یک کبوتر رو سوی ابر داشت، آنجا که کرکسان مذکر با سینه سیاه‌تر از شب چنگال قهرشان را بر سنگواره‌های تهجر آن کرکسان نفرت و خون تیز می‌کنند. آنجا پرنده‌های مؤنث اما یک چشم نور را بر پیکر عزیز زنی پیروز سرریز می کنند. اینک زیباترین پریچه تاریخ با پای قهرمانش بر روی شیشه شب تصویر می کند سودای صبح پیروزی را، فردای آتش افروزی را. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 23 ماه جولای ژوئیه به شما سلام می کنم. این شعر رو اوت 92 گفتم در لندن. بلمرقه دونده زن الجزائری بود، اومد با شورت دوید برنده شد، قهرمان مدال گرفت. شیخا و آخوندا و اینا حکم تکفیر دادن میکشیم میبندیم، اما ملت الجزائر که تونسته بود اون آشغالای زیتونی و اون عباسی مدنی اینا رو بزیر دور، اون جنایتکارا که شکم میدریدن چون تو خونه یخچال بود، رادیو بود، بلند شدن این زن رو بر دوش گرفتن. همین الان جزایر رو نگاه کنید، تیم فوتبالش قهرمان آفریقا شد، زن و مرد دست در هم تو خواب انقلاب کردن، بوتفلیقه رو کنار زدن، بی خونریزی بی کشتار. به نگاه کنید سودان رو نگاه کنید، درس عبرتیه برای ما سودان. فکر کنید یه طرف میز قاسم سلیمانی، مجسم کنید شما، قاسم سلیمانی نشسته، بغلش آقای قالیباف نشسته، وردستش آقای علی شمخانی نشسته، سررستشون غلامعلی رشید نشسته، حسین سلامی نه اون باید بره آفتابی به زدم توالت، این طرف میز شاهزاده رضا پهلوی نشسته، کاک عبدالله مهتدی بغلش، بغلش مهندس شریعت مداری، محسن سازگارا، این طرفش دکتر آهی، این طرفش کاک مصطفی اجری، این طرفش نگاه میکنی چی بودی بگم دکتر حسین لاجوردی، این طرفش نگاه میکنی این شخصیت های مبارز ما، مهندس هوشنگ کردستانی جبهه ملی اصیل و خالص نشسته، مهندس کوروش زعیم، محمد نوریزاد، حالا نوریزاد مثمله میخواد فیلم که قلمشو بزن کتاب بنویسه، میخواد سیاست مدار بشه، ولی کنارش هستن کسای خیلی عالی و عاقل، لعلی همشون، نازنینان، مهندس تبرزدی، بقیه آقای دوست عزیز شعله دکتر قاسم شعله سعدی آمیزه یه داخل و خارج با این نظامی سودانی کار کردن مطمئن نظامیان سودان غیرت داشتن غیرت داشتن عمرالبشیر رو برداشتن نکشتنش کشتنش زندان محاکمه میشه پولا رو پس بده باید به روحانی هم این کار کرد آقا یه میلیارد دزدیدن تو دفتر دزدیده شده تو مسئولی بابا بدبخت احمدی نژاد رو هر روی یقش رو میگرفتین که دزدیده برده بالاخره اون هم خونه نارمکش مونده بیرون من بدار پول هم داره نمیدونم کجاست ولی همون زندگی خونه نارمک و میزش هم دم در میره تو نارمک میزنه شما نگاه کنیم با جلاب آقای اشرف السلطنه حسن روحانی این آقای حسن فریدون تو روستاشون شبی دوتا نون نمیگرفتن یه دونه میگرفتن برادر و خواهر و مادر همه بخورن حالا سلطانه سلطانه هیچ مقامی در جمهوری اسلامی از روز اول تا حالا سلطانی تر از روحانی زندگی نکرده سفری که به نیویورک کرد من سفر خاتمی رو دیدم سفر احمد نژاد رو دیدم سفر اینم دیدم سلطانی سفر کرد مردک گدا معتبر شود همین اطفال 1 میلیارد از پول شما مردم یه دوستی برای من یه نامه نوشته بود امروز زار زدم نامه دادم من آماده زار زدم برای که مادرم حال نداره اصلا داغونم برای من نوشته بود 40 سال پیش از هم خداحافظی کردیم اومد اون روزم همسرش گرفتاری داشت زندان بود و این نامه رو همجور خوندم اش ریختم بعد از 40 سال با 6 تا نوه با فلان برای من نوشته که در آستانه زندان برای مبلغ مختصری بدهی متاسفم من امکان مالی ندارم به کسی کمک کنم من همین 39 تا همکارم رو به چرخونم خیلی کار بزرگی کردم ولی اسرائیل و مصرائیل و عرب و عجم به ما پول نمیدن بنابراین نداریم از این پولا اما زار زدم به حال اون ملت 1 میلیارد تو دفتر روحانی گم میشه 2 میلیارد تو دفتر علی 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 عسکری گم میشه یه اسمی رو اصلا دوست ندارم تکرار کنم 1 میلیارد 10 میلیارد تو دفتر خامنه ای گم میشه آقای آرودی از حماس پا میشه میره یه تصویر مجسم قدس اینم یاد گرفتن عرفات خدا بیامرزش عرفات برای دکتر بختیار یک صحن قدس رو داد که تمام بیت المقدس بود با مرمر فلسطینی ها میزن بعد مؤسسه صامد فلسطینی 150 تا از اینا رو آورد تهران تو نمایشگاه بین‌المللی تهران چه کنه فلسطینی ها بیچاره غیر همین دست برا نشد 370 هزار دلار پول اینا شد تا امروز جمهوری اسلامی این پول به اینا نداده و 1000 برابرش رو به حماس و جهاد اسلامی داده که برین ابو مازن رو بکشید برین آشوب کنید برین یه کاری کنید صلح نشه اسرائیل هم خوششه اسرائیل با حماس خیلی جورتره تا با ابو مازن خیلی چون ابو مازن حرف منطق میزنه صلح میزنه بگذاریم من به زنان کشورمون خیلی مدیونم به همه مون مدیونم همه غیرت زنان درود بر تو درود بر تو عزیزم گفت کاوه امروز ایران زن از فرم واقعا همیتون فریدون مشیدی عزیز جناب آقای عزیز خان سلام علیکم
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب بادی و همه مخاطبان خوب برنامه خانه پدری از شبکه ایران فردا
مرسی عزیزم در نوبت خیلی صدا کرد
حشمان.
بسیار صدا کرد در داخل و خارج و برای من جالب این بود دو نوع به من توصیه میشد
بله.
یه توضیح باش دست ندی این چسبونده اونجا میمونه دست مسموم میشه روبوسی باش نکنی این ریشش مصنوعی روش چیزایی خدای کاراتر یه دونه بزنی به گردنت خوابیدی گفتم باره درسته من تو سربازی جنگ سرنیزه داشتم خدا بیاورده قنات کشتن ایشون معلم جنگ سرنیزه همون بود و سیکل و اون یاد داده بود اینجوری گفتم حالا منم یه سیکم بهش میدنم باری عزیزم
البته من رشته هستیم پاراگلایدر هست.
گلایدر
میکنم بله. و
چقدر قشنگه.
بله آسمان واقعا زیباست.
گلایدر نیست، موتورم نداری.
پاراگلایدر.
بی صدایی.
بله. و به هر حال خب خیلی از انتقادها شد. دوستانی که در برنامه گذشته ما حضور پیدا کردیم اینها مطالب مختلفی گفته شد، از اینی که به هر حال چرا با یک تلویزیونی که بودجش از اسرائیل فراهم میشه،
اسرائیل و خیلی جالبه،
و خود آقای نوری‌زاده که MI6ه چرا با اون
MI6 فقط نه CIA بوساد عربستان بگو دوره دوره.
خب برای من واقعا این رو بدون اغراق میگم، مهم نیست که از چه رسانه‌ای صدای شما به مردم برسه، مهم اینه که این صدا به مردم برسه، مهم اینه که بدونن که در داخل چه اتفاقاتی داره میفته. البته
از اون مهم روز... رسانه اعتماد کنه، تو هر رسانه نمیتونی بیروز
عرض بله
کنه.
بله
حرف میزنن بله. مردم باید اعتماد کنه،
بله رسانه‌ای که مردم هم بهش اعتماد داشته باشن. عرض کنم خدمت شما، من در خصوص صدا و سیما خیلی از مسائل و مطالب رو باز نکردم.
من همین رو می‌خواستم. ببین یه چیزی که خیلی برای ما مهمه، در واقع با سریال شهرزاد این سوال مطرح شد. یه آدمی میاد صدا و سیما بودجه‌اش رو تصویب نمی‌کنه، میره از یه بانکی پول میگیره یه سریال درخشان میسازه با مترو معیار جمهوری اسلامی، بعد یه سریال رو تو سوپرمارکت و دوکونا میفروشه، سود هم میبره. حکایت چیه؟ چه نیروی پشت اینه؟ بچه رو تلویزیون اونجا موافقت میکنه، اینجا موافقت میکنه یا نمیکنه یا میکنه؟ مترو معیار چیه؟ ارتباطات پس پرده چیز که یک تهیه کننده یه دفعه 180 هزار میلیارد پول میگیره، یه بدبخت بیچاره مونده برای 10 میلیون تومان، چیه قصه؟
به خدمت شما عرض شود که آقای نوری‌زاده ببینید یه سری از این رسانه ها که خصوصی هستن، به هر حال مؤسسه‌ای هستن که میان و برنامه هاشون رو تولید میکنن، شاید رسانه ملی به دلایلی حاضر نیستش که حالا با اینها همکاری بکنه، اون حالا روابط پشت پرده هستش و دوست نداره این اتفاق بیفته. و به هر حال ما امروز که در اینجا هستیم میبینیم خیلی از بازیگران ما، خیلی از هنرمندان ما، خیلی از خوانندگان ما واقعا دچار مشکلات مالی شدیدی
هستند.
من خب الان دوستی رو دارم که سالیان سال باهاش رفاقت دارم، ایشون از خواننده های بسیار خوبه، از آهنگسازهای بی‌نظیر و تنظیم کننده بسیار خوبه برای چه خوانندگان داخلی چه خوانندگان در واقع اونور آبی به صدا. میبینیم که وزارت اطلاعات ایشون رو میگیره میبره و باهاش برخورد میکنه که چرا تو برای خواننده های اونور آب برنامه میسازی، چرا آهنگ براشون تنظیم میکنی، چرا آهنگ براشون میسازی. ببینید این هنرمند دزد نیست، این هنرمند داره از هنرش استفاده میکنه. اینه که بیایم بگیم که تو چه کاری بکن چه کاری نکن، این به نظر من واقعا اجحافه. بعضی از بازیگران ما هم خب سوپر استار ها که جای خودشون رو داره، ولی واقعا بعضی از بازیگران ما هم از لحاظ مالی و لحاظ اینه که توی سیستم صدا و سیما باشن و بهشون کار بدن، باز هم میرسیم به همون رابطه یه پشت پرده های نوری‌زاده.
به یه سال ازت میکنم، شاید هم ندونی شاید هم بدونی، یه خواننده ای بود جوان اومد معروف شد، کنسرت میذاش بزرگ به سبک همین خاره، ناگهان غیب شد به نام خشایار اعتمادی. میدونی چی شد؟ خبر تو میشناسی؟
بله من خشایار اعتمادی رو میشناسم، مخصوصا توی دهه 70 و دهه 80 ایشون خیلی بولد بود. ببینید این نیستش که بیایم بگیم که حضور یک سری از هنرمندها وقتی که در داخل مجموعه و رسانه مطرح میشن، حالا برای یک مدتی هستند و نیستند، این به تناسب اون چیزیه که اینها خودشون رو بتونن با مردم و با برنامه‌هایی که در واقع به روز دنیا هست وقف بدن. خب ما خیلی از خواننده‌های دیگر هم دیدیم که اومدن و در واقع تونستن با اون معیارها بیان بالا و مردم هم خیلی دوستشون داشتن. خیلی‌ها خودشون رو اوت کردن و خیلی‌ها هم سیستم اوتشون کرد. ولی اینی که در خصوص بحث خشایار اعتمادی یا دیگر دوستانی که هستن بخوام صحبت بکنیم، متاسفانه این رو بگم که خیلی خیلی حالا
نه، من مخصوصا روی نمیخوام راجع به صفحت خواستم، چون آشنا هستی واقعا کنجکاو بودم بدونم خبر داری چی شده. مهم نیست،
خیلی
ادامه بده حرفت، من چیز خاصی نمیدونم.
ببینید ما توی همون بحث های رسانه‌ای که شما میفرمایید، خب تبلیغات حرف اول رو میزنه، و زمانی که این تبلیغات ها بیشتر باشه، خب به فروش اینها هم بیشتر کمک خواهد کرد. یعنی یه چیزیه که دیگه ثابت شده است،
تبلیغات روی نوار رو،
بله،
روی فیلم رو،
بله.
این دست تلویزیون دیگه،
بله، این دیگه. ببینید خود مجموعه سروش یک مجموعه عریض و طویلی هست که من نمیتونم واقعا در خصوص مجموعه سروش رسانه بخوام صحبت بکنم، چون یک مقوله
سروش که قبلا یه انتشارات بود،
بله، یک مقوله بسیار بسیار بزرگیه. من یکی از دوستان اتفاقا بحث این بود که صحبتی که میکردیم، متاسفانه در خصوص بحث اینی که گفته بودن که من از آقای کردان حمایت کردم، نه، من حمایتی از هیچ کسی نخواهم کرد. و این رو هم بگم که آقای کردان که در واقع رفیق و یار آقای علی لاریجانی بود، آقای علی لاریجانی در مجلس ازشون دفاعی نکرد. آقای کردانی که در زمانی که معاون اداری مالی علی لاریجانی بود، و حالا من اینجا باز بر میگردم به صورت یک گذری میکنیم، در زمانی که آقای کردان بود 12 شرکت تبلیغاتی برای تلویزیون وجود داشت.
این همون آقای کردانه که دفتر مقام معظم بود،
بله،
بعد اومد به،
بله بله، این همون آقای
کردان معروف،
بله، که با مدرک جلی دکترا که
قوه قضاییه و اتفاقی شرکت،
بله،
نفت و،
بله، متاسفانه
ضرری که زد این کرسنت، ما 18 میلیارد سوختیم تو کرسنت.
ببینید من اعتقاد دارم که خداوند دیرگیره ولی سختگیره. امثالی مثل آقای کردان وقتی که با اون بی‌آبرویی دق میکنه و میمیره، این چیزی نیست غیر از اینه که خداوند اینها رو در این دنیا عذاب میکنه. حالا
بقیهشون نمیکشه،
حالا امیدواریم که بقیه هم به همین عذاب دچار بشن. اما من تو بحث تبلیغات این نکته رو اشاره بکنم، 12 تا شرکت تبلیغاتی بود زمان آقای لاریجانی و آقای کردان، دوازده شرکت بود، به خود آقای کردان و آقای علی لاریجانی وصل بودن اینها، یعنی برای خودشون بودن، بله، برای خودشون بودن. یه مجموعه میخواست یه تیزر تبلیغاتی بسازه، میساخت، میابرد، هزار ایراد ازش میگرفتن و میگفتن نه این با استانداردهای ما نمیخونه، این اینجوریه اونجوریه. بعد آخر سر میگه آقا من باید چیکار کنم؟ گفتن آها، تو برو به یه دونه این 12 تا شرکت بده، اونها برات میسازن، استانداردها رو میدونن که
یا روشیش میکنن یه دونه،
بله دیگه
و بعد میره به اونو باج میداد،
بله، میرفت میداد اونجا ساخته میشود و بعد دیگه این تیزر قابل پخش بود، اون تبلیغ قابل پخش بود. خب نه تنها تبلیغ، بلکه حتی این بحث خرید کامپیوترها، نمیدونم برنج، مواد غذایی، تمام اینها از کانال آقای کردان باید رد میشد و خریداری میشد. من یک دوستی رو داشتم، ایشون از مدیرای خیلی خوب رسانه ملی بود، انسانی بود که مثل خود من پابلیک ریلیشن بسیار قوی داشت، روابط عمومی خیلی قوی داشت، انسان سوشالی بود، آقای علیرضا اسکندری که شنیدم براش متاسفانه یک پرونده های فساد اخلاقی هم درست کردن و مدت ها بیرون از رسانه بود. خب من تو دفتر آقای اسکندری بعد از اینی که ایشون از حسابداری حقوق دستمزد رفته بود و شده بود یکی از مدیران امور عمومی توی مجمع موانس اداری مالی که با آقای تقدس نشاطان ارتباط خیلی بی نظیری
کجا کار میکرد اون وقت شما؟
من اون موقع تو حسابداری حقوق دستمزد بودم.
حسابداری؟
بله. ولی خب ایشون چون مدیر قبلی حسابداری حقوق دستمزد بود با ایشون هم ارتباط داشتیم، از دوستانمون بود، میرفتیم میومدیم. خب خیلی ها تو دفتر این آقای اسکندری میومدن و میرفتن و اتفاقا یکی از اون افرادی که تو دفتر آقای اسکندری میومد یا آقای بود به نام آقای هندی، ایشون یکی از اون کسایی بود که آقای بختیار رو در
کشته
فرانسه ترور کرده بودن و کشته بودن. خیلی با افتخارم تعریف میکرد و شنونده بودیم. اتفاقا یک شخصی من یادمه که توی مجموعه صدا و سیما اومده بود، دفتر آقای اسکندری هم می اومد. آقای اسکندری خب افرادی که می اومدن تو دفترش غالبا از بیرون سازمان یا درون سازمان ارتباط بی نظیری داشتیشون. یک شخصی اومد که سازنده هوش مصنوعی بود، یک پسر بسیار جوان.
هوش مصنوعی؟
هوش مصنوعی، بله. و اتفاقا
برای معلولا برای
هوش مصنوعی ساخته بود، یعنی
هوش مصنوعی،
بله بله، وقتی که در واقع با شما
صحبت
هوش مصنوعی. خب ایشون بعد رفت شد مشاور آقای سیاه کلی در معاونت توسعه و فناوری رسانه، بعد معلوم شد که ایشون جاسوس موساد.
گرفتنش
فکر کنم که گرفتنش. خب نگاه بکنید که
اینا همه رو میگن جاسوس، واقعا جاسوس؟
نه،
حالا 17 تا جاسوس آمریکایی گرفتن که 3 تاشون رو من میشستم جاسوس نیستم بدبخت.
حالا به ما هم که داریم افشا میکنیم احتمالاً این انگو خواهم زد که جاسوس.
من فقط جاسوس بورکینا فاسو که اونجا هم سازمان اطلاعات نداره.
ببینید
جالبه، هوش مصنوعی درست میکرد، مشاور شد و بعد هم جاسوس زد.
بله. ببینید زمان آقای اسکندری، آقای اسکندری خب گفتم ارتباطات خیلی بی نظیری داشت با آقای تقدس نژاد که اصلا هر وقت دلش میخواست میرفت میومد. آقای تقدس نژاد یک معاونی داشت به نام آقای مهدی سلیمی، ایشون به رحمت خدا رفت و خدا ایشون رو بیامرزه، انسان خوبی بود. من با پسر مرحوم سلیمی هم دوست هستم و با همین آقای اسکندری در دو تا مجموعه با هم دیگه بودیم که اونم خدمتون خواهم گفت. بعضی وقتا دیگه بعد از فوت آقای سلیمی ما می دیدیم که آقازاده ایشون علی آقا خیلی به سازمان تردد داره، دفتر آقای تقدس نشاط، دفتر آقای فرقامی، که آقای اسکندری بعضی وقتا به شوخی میگفتش که ایشون پدرش انقدر به سازمان نمیومد بره که پسرشون میاد و میره. خب من و علی اسکندری و علی سلیمی هر سه عضو شورای راهبردی فدراسیون کنفای جمهوری اسلامی بودیم و تو یک مجموعه دیگه ای هم بود که و در یک مجموعه دیگه ای هم بودیم که آقای اسکندری نایب رئیس در واقع هیئت مدیره بود، من و آقای علی سلیمی هم عضو هیئت رئیسه بودیم.
خیلی تو اینا نرو،
من حالا میخوام حالا میخوام براتون بگم آقای علی سلیمی رو خب خیلی ساپورت کردن و میخوام به اینجا برسم که صدا و سیما نه تنها مدیرانشون، بلکه وقتی که پای فرزندانشون هم میشه، اینها هم به یک نوعی در واقع میبرند و میخورند.
یادم لاریجانی چی بود داستان؟
پسر آقای لاریجانی در چه
هیچ خبری ندادی؟
نه نه آقای لاریجانی، نه آقای لاریجانی پسرش که آقا مرتضاست که من فکر میکنم که داره درس میخونه و یه پسر کوچیکتر از آقا مرتضا داره. من فکر نمیکنم که توی بحثای دولتی باشه.
نه نه دولتی یا چه ولش کن بگذارم
نمیدونم. باقا خب میدیدیم که علی اسکندری، علی سلیمی پرشه سوار میشه و برای زندگیش از این رو به اون رو اونها، خلاصه شرکتی زد برای خودش، دفتری گرفت و خیابون ولی از پارک وی. برای من تعجب بود که خدایا چطور میشه یه همچین چیزی. فقط تو یه نمونه کوچیکش رو من بگم، ایشون یه تبلیغاتی و تو بحث همون تبلیغات و بحث اسپانسرها که گفتی، اومد با بانک تات 5 میلیارد تومان برنامه مشارکتی آورد. دلار 1000 تومان بود اون موقع. 5 میلیارد تومان برنامه مشارکتی با بانک تات آورد و دائم دفتر آقای طرقامی میرفت میومد. کسی که برنامه های مشارکتی رو میاره در داخل صدا و سیما 20% کامیشنشه. یعنی همون موقع آقای علی سلیمی از این 5 میلیارد 1 میلیارد شد در واقع کامیشن ایشون که میشد 1 میلیون دلار. حالا بعد
چه سالی رو داری میگی؟
سال 1389.
خب من گفتی دلار 1000 تومان.
بله دلار 1000 تومان. خب شما نگاه بکنید که من دوباره، حالا چون از آقای لاریجانی پرسیدید، ببینید امروز آقای لاریجانی در مسند رئیس مجلس، رئیس پارلمان ایرانیشون، ایشون در زمانی که رئیس صدا و سیما بود تحقیق و تفحص از مجلس اومد و ایشون 110,000 تا سکه گرفته بودن. و حالا برای 110,000 سکه، بله این اسنادش موجوده، این چیزی نیست که حالا ما بگیم
داریم
110,000 تا سکه دفتر آقای لاریجانی گرفته بوده، گرفته بوده شو رفتن گرفتن. حالا این سکه ها رو کادو بده یا هرچی، 110,000 تا سکه، این اسنادش موجوده و میتونم به هر حال برم ببینم. تحقیق و تفحص از مجلس اومد، تحقیق و تفحص هم انجام شد، فقط 1000 عدد از این سکه ها سند داشت.
109,000
تا از این سکه ها
سند
فاقد اسناد و فاقد در واقع رسید بود.
یعنی پیش مامان جونم برد، خواهر جونم
برد. خب شما نگاه بکنید که چه اتفاقی داره میفته.
خدایا
این تازه بحثاییه که حالا یکی از دوستان میگفت راجع به آقای مهتوی مهر نگو. باشه من نمیگم ایشون دزده، من نمیگم ایشون فاسده، تا کی با هیس هیس و هاش هاش میخواییم سر مردممون رو کلاه بگذاریم؟ آقای مهتوی مهر، تو برادر رضا مهتوی مهر با اون چیزی که من براش درست کردم شد معاون اداری مالی شبکه تهران، اونو بردی پیش آقای تقدس نجات که شد معاون اداری مالی شبکه تهران. چون حتی زمانی که شد معاون اداری مالی شبکه تهران مدیر امور عمومی، مدیر بازرگانی برای خودش منصوب نکرد، چون اون چیزی که تو بهش ختمی دادی رو انجام میداد.
و اینا
آقای
نوکر قالیباف،
آقای سرافراز اومد 700 و 800 مدیر رو بیرون کرد در زمانی که آقای علی عسکری اومد این 700 و 800 نفر رو برگردوند. چه اتفاقی داره میفته امروز توی رسانه؟
نه شرط ریاستش همین بود دیگه، دفتر مقام.
ما میبینیم توی پرونده آقای قالیباف یا آقای به نام آقای قلیها معروف، برادرزن منصور عرضیه که پروندهش هم در حال رسیدگیه،
مداح منصور عرضی،
بله، داماد ایشون توی رسانه ملی با مدرک دیپلم میشه مدیر.
میشه چی؟
مدیر، بالو پر بهش میدن فلان. آقای عباد فانی همیشه مسلح بود ایشون. ما نمیدونیم یه مدیر مجموعه دولتی، حالا دیگه، حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، ولی واقعا فساد مساویه با رسانه ملی و رسانه ملی مساویه است با فساد
و سپاه پاسداران.
شما تمام این افراد رو که نگاه بکنید، من نمیخوام، واقعا نمیخوام دهانم رو باز کنم و نسبت به اون پرورش شترمرغ و مزایای پرورش شترمرغ، اون منطقه 22 که آقای قالیباف در اختیار آقای رجایی معمار برای بحث تابونی مسکن شبکه تهران قرار دادی، من نمیخوام وارد این مقوله ها بشم. من اگر امروز اینجا هستم به خاطر اینه که رسالت من ایجاب میکنه اون چیزی که باید به گوش مردم برسونم رسیده بشه.
متاسفم درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با ما باشی.
I'm not afraid.
درود دوباره رکسانا صرافی و ترانه فرامرز پای، همشون زیبا بودن، همه چیز زیبا بود. عید زیران یه جوانی بودی، درها برود باز بوده، حالا قابلیت داشتی، رتبه دوم دانشگاه بودی، همه رو به کنار، ولی همه جا رفتی، دفتر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی، صدا و سیما، اداره گمرکات، چه خبره؟ اولا دفتر مقام معظم چیکار میکردی؟
حالا اون کسی که این اطلاعات رو بهتون داده حتما خوب بهتر میدونسته دیگه. من توی دفتر رهبری توی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کل کشور بودم و
آره تو شورای سیاست گذاری ائمه چی گروه بقالی بره بشینه بغل حجت الاسلام،
بله
ابو دقیانوس بشینه شورای سی.
خب متاسفانه دیگه اون روز دیگه اختزام میکرد.
خب چیکار میکردی اونجا تو شورا؟
من واقعیتش توی قسمت مالی شورا بودم.
آه مالی بود. تو یعنی همون حرفه تخصصی؟
بله حرفه تخصصی خودم بودم. و
چقدر میدیم بین ممجمه ها؟
حقوق و در واقع
مزایای
602 تا امام جمعه کل کشور رو ماهیانه و حالا به صورت اون بودجه هایی که برای مصلی های کشور در نظر گرفته می شد رو پرداخت می کرد.
602 امام جمعه؟
بله.
چقدر می دادین؟
خب ببینید متغیر بودن اینها.
اولا شیراز معلومه مال اصفهان.
ببینید اینها چیز به نام حقوق ندارن، اینها چیزی به نام یک شهریه دارن. آه. که از طرف مقام عظمای ولایت بهشون داده میشه،
شهریه آخوندی در واقع.
بله و یک کمک معیشتی دارن.
ولی یه شهریه مثلا ما 200-100 تومن بود، الان چقدر بشه؟
البته نماینده های ایشون، نماینده ولی فقیه ایشون بودجه سری بود که واقعا من نمیدونم که چه میزان بود و اینا. ولی خب خیلی از این آخوندها هم دوستای ما بودن، به هر حال ارتباط داشتیم باشون.
نالم میکردن
چی بگم، من بهشون میگفتم خب شاید خیلی هاشون شاید لحاظ فکری شاید خیلی هم عقیده بودیم با هم دیگه، اون بچه که جوان بودن، وقتی بهشون میگفتن که خب چطور شد اصلا اومدی که امام جمعه بشی، چون حکم ائمه جمعه 3 سال است و خدا رهبری میزن، میگفتش که این ویترین کارمونه و ما میایم بعدش یه در حال دفتر اسناد رسمی میزنیم، دفتر ازدواج طلاقی میزنیم، دانشگاه آزادی درس میدیم، به هر حال دانشگاه پیام نوری درس میدیم و اون چیزهاست که برای ما در واقع عاقبت به خیری داره، نه این چیزی که به صورت کمک شهریه و حقوق ما دریافت میکنیم. حالا بحثم خارج
از دفتر ما این بودی، بعد از اونجا رفتی اداره بنادر کشتی را این چیکار میکردی؟
من توی یه مقطعی مدیرعامل کشتیرانی خب از دوستان ما بود،
آقای
داجمر، آقای محمد حسین داجمر. من واقعا نمیخوام اینجا به مقوله کشتیرانی بپردازم، چون در کشتیرانی هم فساد بیداد میکنم.
چرا نمیخوای ببرد؟ یه وقت سوری بود تانک نفکش بود سوری؟
نه ببینید اون سوری بودن که به کنار افراد فاسدی در کشتیرانی بودن که واقعا من نمیدونم چجور اینها رو خطا بکنم. شما معاون بازرگانی داشت کشتیرانی به نام آقای غلام حسین گلپرور. آقا من هر چی از فساد ایشون بگم کم گفتم، هر چی از زد و بند ایشون بگم کم گفتم.
هنوزم نشسته؟
بازنشست شده بود، دوباره اومد دوباره مشغول به کار شد و خب بودن. خب الان من شنیدم که آقای داجمر رو وزارت اطلاعات داره میبره و میاره به خاطر اون اتفاقاتی که توی این مجموعه افتاده. ببینید اینی که این مدیران پاسدار آقای داجمر و آقای گلپرور پاسدار بودن، اینی که این مجموعه پاسدار وارد مجموعه های دولتی شدن، این در واقع خیانتی بود که شهید بهشتی کرد. شهید بهشتی میگه برای حفظ انقلاب باید اینها برن و تو مجموعه دولتی قرار بگیرن. ببینید یک نفری که دکتر نباشه اگر شما بذاریش بشه یک دکتر، اون دکتر نمیشه هیچ وقت. اون باید بره تخصص اون کار رو پیدا کنه، باید بره درسش رو بخونه. ما مدیرانی که داریم غالبشون ناتوانن. اگر ناتوان نبودن ایران امروز به اینجا کشیده نمیشد. آدمهای توانمندی هم داشتیم. من اتفاقا چندی پیش دیدم که خب آقای داجمل که رفت، یه آقای به نام آقای سعیدی آوردن گذاشتنش مدیرعامل کشتیرانی. ایشون با اون مدیرعامل وزیر امور خارجه بود، الان هم مدیرعامل سازمان انرژی اتمیه،
آقای سیسه، آقای علی اکبر صالحی.
آره ایشون با آقای صالحی ارتباط بی نظیری داره. ما داریم آدم بسیار خوب، آدم متعهد، آدم متخصص.
آدم متفاوتی بود صالحی.
آدم متخصص هم داریم که بخواد بیاد این مجموعه کشتیرانی که الان به گل نشسته رو اداره بکنه، مثل کاپیتان هایی که کاپیتان حسینی ایستاده، اینها بی نظیر بودن. من اینجا یادی بکنم از مرحوم، من میگم شهید، چون هر کسی که برای کشورش و برای مردمش خدمت بکنه و در راه خدمت عمرش رو بده، این شهیده. اینجا جا داره که از کاپتان یاد بکنم، کاپتان شهید مرحوم ولی حاج ولیلی، که ایشون واقعا یکی از اون کسانی بود که بی نظیر بود در کشیرانی، بی نظیر بود. ما افراد فاسد در کشیرانی زیاد داشتیم تا دلتون بخواد، از جعفری معاون اداری و منابع انسانیش گرفته تا آقای گلپرور گرفته، اینا واقعا فاسد بودن. همین آقای جعفری در زمانی که من میرفتم و میخواستم سختی کار رو از وزارت کار بگیریم، با چند نفر از کاپیتان هایی که واقعا دنبالش بودن تو مجلس و جاهای دیگه، برای ملوان ها و برای یه سری از این کاپیتان ها کارشکنی میکردن. ببینید در زمان آقای داجمر بچه های دریایی یه بهره‌وری داشتن، هر 6 ماه بهشون یه بهره‌وری داده میشد. زمان آقای داجمر این بهره‌وری ها حذف شد و به جای این که به بچه های دریایی داده بشه، میرفت تو دفتر وزیر صرف میشد. نابود کردن اینها همه چیز رو، نابود کردن.
شرکت کشتیرانی بود یکی از بهترین ها و بزرگترین ها در منطقه و در خواست آسیا بود، و همینجور شرکت تانکرمون چه چیزهایی داشتیم.
از 118 تا کشتی که در کشتیرانی بوده الان 20 تا فعاله. بعد یک ابلهی مثل احمدی نژاد میاد میگه تحریم. تحریم چیه اصلا؟ کاغذ پاره است. راست میگه، برای اون کاغذ پاره است.
خب برای که میخوام وقتمون صرف این چیزا نشه، ما راجع به آقای قالیباف صحبت کردیم. اولا یه اشاره یه وقت به من کردی راجع به علیزاده طباطبایی.
بله،
من از دوری مردم میشناسم، یه وکیل با شرفی که پرونده هایی رو که وکالت کرده دیدم، بعضی هاشون سودی که براش نشه، ضرر هم داشته، مجبور شد پول به موکل هم بده، برخلاف یکی دو تا دیگه که اسم در کردن ولی حقوق بازه. در این محیط فاسد دادگستری ایران، علیزاده طباطبایی ها نشون میدن که میشه کار کرد، هنوز میشه خدمت کرد. چجوری توصیف میکنی این فرد رو، این آدم رو که میشناسی؟
ببینید دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی یک انسان بسیار با شرفیه. ایشون توی شورای شهر تهران در شورای اول هم بودن و اتفاقات عجیبی افتاد توی شورای اول شهر تهران. شورای اول شهر تهران بسیار سالم کار میکرد.
بله.
و ما دیدیم در سال 81 اومدن شورا رو منحل کردن، یعنی دقیقاً شورا رو 3 ماه قبل از اینی که دوره خودش به اتمام برسه اومدن منحل کردن. حالا چرا منحل کردن؟ برای اینکه شورا منافع خیلی ها رو تأمین نمی کرد و از اونها تبعیت نمی کرد. حالا چه کسانی در واقع اومدن و باعث شدن که این هیئت منحل بشه، این شورا منحل بشه، یک هیئت مرکزی حل اختلافی در واقع ایجاد شد که ابتهی معاون رئیس جمهور، اشرف بروجردی معاون وزیر کشور و نکونا معاون دادستان. اکثریت هم
دفتر خاطر،
بله اکثریت هم دولت بودن، چون شورا منافع شخصی این افراد رو تأمین نکرد شورا رو منحل کرد.
عجیبه، یعنی ابتهی،
بله
نکونام
آقای موسوی لاری اومده بود و 1500 متر تراکم میخواست، آقای ابتهی اومده بود و 2000 متر تراکم میخواست، نماینده های مجلسی که اومده بودن برای تحقیق و تفحص تراکم میخواستن، تراکم میخواستن. ببینید فشار می آوردن، فشار می آوردن.
آقای ملک مدنی،
بله،
تو مخالفت کرده بود، زیرابش رو زدن انداختن.
بله آقای ملک مدنی در واقع خیلی به ایشون فشار آوردن، ولی ایشون کار خودشون میکرد، ایشون یه آدم مستقلی بود
محترم.
و اکثریت شورا هم از آقای ملک مدنی حمایت میکردن. خب نتیجه کار این شد که شورا رو منحل کرد.
الویری چطور؟
آقای الویری هم انسان خوبی بود، ولی ببینید به نظر من آقای کرباسی تو اینها خوب تونست عمل بکنه، آقای ملک مدنی انصافا خوب تونست عمل بکنه. ببینید زمان آقای کرباسی اومدن 23 نفر از مدیران شهرداری رو حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی برد و شکنجه کرد.
کرباسی رو
پرونده سازی که علیه آقای کرباسی صورت گرفت و دیگه میگم این 23 تا مدیر رو بردن و شکنجه کردن.
من میدونم، من باشو صحبت کردم، مصاحبه کردم با بعضیش.
اومدن آقای خاتمی به آقای یزدی در واقع نامه نوشت و صحبت کرد که آقا این 23 تا مدیر رو بردن و شکنجه کردن تو حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زمان آقای نقدی، سردار نقدی. قرار شد که یه هیئت متشکل از آقای شوشتری که معاون وزیر دادگستری بود و آقای مروی معاون رئیس قوه قضایی از طرف آقای خاتمی و آقای یزدی مأمور بشن رسیدگی بکنن که آیا شکنجه شده
یا نشده.
یا نشده. یعنی حتی خیلی جالبه که به حرف خود مدیران شهرداری که اومده بودن و گفته بودن ما رو شکنجه کردن اکتفا نکردن، حتی اون هیئت باید میومد میگفت که اینا شکنجه شدن یا نشدن. به خدمت شما
شما یاد اعلام دادستان همون نکونام و امثالشون و همین مرتضوی جلاد، جرم آقای کرباسی این بود که 5 تا سکه داده به مدیرانش.
بله
110,000 سکه آقای لاریجانی.
بله وجود داره، این اسناد همه وجود داره،
ای داد بیداد،
این اسناد تماما وجود داره و به هر حال روزی برملا خواهد.
مردم با مملکتتون چه کردن؟ من چی بگم بهتون؟ اگه خودتون نرید اینا به خدا ستونای تخت جمشید هم میفروشن. اینا ستونای اینا مادرشون رو میفروشن. شما با یه قوم و ظالمین فاسد روبرو هستید که در تاریخ ایران نظیر اینها نیومده و اگه شما نجنبین مملکت نابوده. این خوابی که سید علی دیده که ولی امر امت میشه و رهبر امت، ایرانو به خاک سیاه میشونه. حرکت کنید شما بچهای پاسدارا، غیرت دارید. شما که مدعی هستید رفتید نذاشتید بچهای ایران به صدام بگن دایی جان. شما اگر مردید، اگه لوتید، اگه همت دارید، دستتون رو دست برادر ارتشیتون بگذارید بلند شید. نگذارید این توطئه ها صورت تحقق بگیره. به خدا علیرضا داره میگه من بیمار شدم، سردرد گرفتم، مملکت رو اینجور قار. بابا به خدا اون پدر و پسر فرشته بودن، ما بد کردیم گفتیم باید بره. لعنت بر ما، لعنت بر همه ما ملت که اینو گفتیم که این دزدا بیان رو کار. ببخشید.
بله این قرار شد که تحقیق بکنن که آیا این مدیرای شهرداری شکنجه شدن یا نشدن. بله به هر حال تحقیق کردن و دیدن شکنجه شده.
چجوری اومد بر شدن ایشون؟ حالا خامنه ای ایشون یه قاقالیلی داد، یعنی نذاش رئیس جمهور بشه ولی آوردش اینجا که بیاد
کسانی که آقای قالیباف رو آوردن و شهردار شدند و ایشون شهردار شد کسانی بودن که آقای قالیباف در اون 13 سال زمانی که تسلط شهرداری رو داشت منافع میلیاردی همه اونها رو تامین کرد. به دونه دونه اونها هم خواهیم رسید. رسیدیم به اینجایی که مدیران شهرداری شکنجه شده بودن در زمان آقای کربسچی. خب اثبات شد، گفتن که مدیران شهرداری باید شکایت بکنن. انقدر به خانواده های اینها فشار آورده بودن، به فرزندان اینها فشار آورده بودن که کسی از مدیران شهرداری جرأت نمی کرد شکایت بکنه. آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی اومد و مجابشون کرد و وکالت از همه اینها گرفت و اومد و شکایت کرد و نقدی، سردار نقدی رو به حبس محکوم کرد. ایشون سردار نقدی رو به حبس محکوم میکنه و بعد از اینی که آقای طباطبایی میاد کیفرخواست دادگاه غیر علنی رو توی شورا مطرح میکنه، نشون میده ایشون رو به جرم این که این کیفرخواست رو آورده نشون داده واقعا خنده داره و مطرح کرده به 8 ماه حبس محکوم میکنه، در صورتی که شما میدونید انتشار کیفرخواست هیچ منع قانونی نداره. خب آقای کربسچی هم یه آدم مستقلی بود، حرف شنوی از هیچ کدوم از این آقایون نداشت، یعنی اگه کسی میمد سفارشی بود سفارشی داشت، ایشون سفارش کسی رو انجام نمیده، آدم مستقلی بود، کار خودشو میکرد. بر علیه ایشون هم پرونده سازی شد، در نهایت تونستن بگن که ایشون 5 یا 6 تا قطعه زمین داده به معاونین خودش که اون زمین ها هم چیزی بود که آقای کربسچی به قیمت روز از مالکانش خریده بود و به قیمت روز هم به معاونینش داده بود. این نبوده که مثل آقای قالیباف از کیسه پدرش خرج کنه و زمین بده و ملک بده و تراکم بده به اینو، نه اینجور نبوده. 5-6 تا قطعه زمین در واقع به هر کدوم از معاونینش داده میشه که هر کدوم 250 متر بوده. اومدن شهرداری رو زیر و رو کردن، شخم زدن که یه چیزی پیدا کنن، دیدن هیچ چیزی غیر از این پیدا نمی کنن. ببینید شهرداری رو شخم زدن که بتونن یه چیزی پیدا کنن و 3 تا از مدیرای شهرداری رو دستگیری کردن و بردن و آقای کربسچی مرد و مردانه اومد و گفتش که اونا هر کاری کردن به دستور من بوده و همه رو به گردن گرفیشون.
ببینیدم ببین وقتمون کمه، فقط این دقیقه رو میخوام بگیم. آقای کربسچی رو اومدن شخم زدن شهرداری رو و یک چیز ناسواب پیدا نکرد. آقای نجفی تو این 10 ماه چی پیدا کرد که پرستو براش گذاشتن اونجور زیرابش رو زدن و نابودش کردن؟
ببینید آقای قالیباف متاسفانه پرداختن به آقای قالیباف چون از سپر رهبری استفاده میکنه خیلی سخته، چون رهبری رو کرده سپر خودش و کسی هم نمیتونه بهشون دست بزنه. من یه چیز جالب بگم، اینم یه هدیه‌ای باشه برای مخاطبان خوب. در زمانی که بحث فیش‌های نجومی مطرح شد توی دولت، اومدن املاک نجومی رو اصلاح طلبا برای اصولگراها شروع کردن بزرگ کردن. آقای قالیباف این رو البته آقای خاتمی برای من نقل کرد، چون من با آقای خاتمی بسیار ارتباط خوبی داشتم، استاد من با ایشون بسیار ارتباط خوبی داشت. آقای قالیباف نامه می نویسه با آقای خاتمی، یعنی ببینید اصلاح طلب اصولگرا همشون دزدن، تمام به فکر منافع خودشونن، به فکر منفعت طلبی خودشون هم و به فکر منافع مردم نیستند. در یک کلام
خب بگو وقت نداریم.
اومد نامه ای نوشته بود آقای قالیباف با آقای خاتمی که بگو آقا اگر این املاک نجومی رو خیلی بخوان روش مانوف کنن و فشار بیارن، مجبور میشم لیست 180 نفر از اصلاح طلبایی که از من زمین و ملک گرفتن رو انتشار بدم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. برنامه دیگری با عیرزا خواهیم داشت. عیرزا نوریزاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.